أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در إثبات ترجیح برای تکلیفی که فریضه هست نسبت به تکلیفی که از سنت حساب می شود، راه اول این بود که با استناد به روایات ثلاثه این فریضه بودن، این ترجیح به عنوان مستقل اثبات بشه. در قسمت اشکال دلالی در این روایات ثلاثه برای اثبات مدعا، وجودی از اشکال در کلام مرحوم‌های خویی عنوان شده بود، اونها مطرح شده و از اونها جواب داده شده. در کلام مرحوم مرحوم‌های تبریزی در کتاب داره، در همون بحث دوران عام در مرئی که از حیزش پاک شده و لا تتمکن از غسل و وضوء معن، در جلد 6 کتاب الطهاره، دو تا اشکال در اونجا مطرح شده ولی مدعای در اون مبحث که اشکالها متوجه به او بود، مدعا این بود که اگر کسی بگوید که در تقابل و تضاهم بین وضوء و غسل، چون وضوء فریضه هست در مذکور در کتاب هست و غسل حیض سنت هست، اون قاعده اقتضا میکنه که وضوء مقدم باشد بر حیض، به این مدعا، برای اثبات این مدعا کسی بخواد به این روایات استدلال بکنه اشکال شده. اشکال اول که دیروز مطرح شده بود، این اشکال جواب داده شده. اشکال دومی که نسبت به این استدلال در اونجا مطرح شده، این اشکال دوم مربوط به همون مورد بحث در اونجا هست، ولی به خاطر اینکه ارتباطی به اون قاعده هم پیدا میکنه، خود قاعده کلی به عنوان ارتباط پیدا میکنه، این اشکال توضیح داده میشه. اشکال دوم وارده ولی نظر داره به خصوص بحث در اونجا، چون در اونجا همونطور که گفته شد انگولد و مستشکل میگوید بر اساس قاعده تقدیم الفریضت علی السنه باید وضوء مقدم بر غسل باشه. جواب دومی که اشکال دومی که مرحوم استاد داشتن نسبت به این قسمت اینه که اون چه که حالا یه تعبیری در اون کتاب هست که احتیاج به اصلاح و توضیح و تقریب دیگری داره، اون چه که اونجا به عنوان اشکال مطرح شده اینه که این روایت عبدالرحمن ابن ابی نجران که میگوید فریضه مقدمه بر سنت هست، مدلول این سعیه تقدم غسل فریضه بر غسل سنت هست، در جایی که در غسل مورد غسل یکی فریضه باشد یکی سنت باشد، فریضه از غسل بر سنت مقدمه، چون تطبیقم شده به این نفع که غسل جنابت فریضه هست، غسل میت تغسیل المیت سنت هست. مدلول صحیحه تقدم غسل فریضه بر غسلی است که سنت هست. لا تقدم کل فریضت من الطهارات علا کل سنت منها، نه اینکه در غیر غسل کلن به نحو عام در همه طهارات هم بر ماه و الفریضه مقدم بر سنت هست، تا شما مستشکل بیایید استفاده بکنید تطبیق بکنید بر رابطه بین غسل الحیضه و الوضوء بخواد پیاده بکنید. اگه در دلال بکنه بر اینکه فریضه ای طهارت من الطهارات، فریضه او بر سنت در اون مورد مقدم هست، خب اشکالش این تطبیق شما درست میشد. ولی روایت که اینو نمیگه، روایت میگه غسلی که فریضه هست بر غسلی که سنت هست مقدمه. نه لا تقدم کل فریضه من الطهارات علی کل سنت منها، و الا اگه اینجور بود باید، به الا اگر اینجور بود نباید غسل جنابت بر وضوء مقدم بشه، چون هر دوتا مساق فریضه هستن دیگه. حالا اون چی که در اینجا اومده اینه، ولی تقریب بهتر از این اشکال اینه که این داره مقصودشون هم این باشه که در اینجا این یعنی اینجور باید توجیه بشه فرمایششون، که اون چه که از این روایت استفاده میشه اینه که فریضه بودن در مقابل سنت بودن یکی از وجوه تقدیم احد المتزاهمین بر متزاهم دیگر هست. حیثیت فریضه بودن در مقابل سنت بودن یکی از وجوه تقدیمه، نه اینکه تقدیم در باب تزاهم منحصر در این باشه و هیچ وجدی هیچ جهت دیگه تقدیم نباشه. نه، یکی از وجوه تقدیم اینه که این وجد در رابطه بین غسل جنابت و غسل میت تطبیق شده، ولی برای تقدیم احد المتزاهمین بر متزاهم دیگر ممکنه وجوه دیگه ای از تقدیم وجود داشته باشه که از اون را مقدم بشود احد و ما بر دیگری، که اون دیگه به خاطر فریضه در مقابل سنن نیست. روی این حساب در خود مورد روایت هم غسل بر وضو، غسل جنابت بر وضو ترجیح داده شد، و حال این که منحیث الفریضه و سنت اینا با هم دیگه متساوی هستن. معلومه که اون چه که در اون روایت در قسمت اول میخواهد بفرماید فقط اینه که یکی از موجبات تقدیمه، نه اینکه تمام ملاک برای تقدیم اینه و غیر از این ملاک دیگه وجود نداره. چون غیر از این ملاک دیگه حتما وجود داره و در خود روایت هم اومده، ما باید نگاه بکنیم به ملاکات دیگری که برای تقدیم احد و تکلیفه بر تکلیف دیگر هست، بعد اون ملاک ترجیح را با این فریضه بودن و سنت بودن بسنجیم، ممکنه اون ملاک دیگر اولا باشه از تقدیم، که با وجود اون نوبت به این فریضه بودن و سنت بودن نرسه، که در مورد تقدیم غسل بر تقدیم غسل بر وضو از این قبیله که ملاک دیگه‌ای غیر از فریضه بودن هست. در مورد اون محل بحث در اون مسئله در کتاب الحیض، اونجا یه ملاک دیگه‌ای برای تقدیم هست و اون اینه که این غسل اون وضو هست. این غسل بودن و وضو بودن به خاطر اختلاف درجه اینها در حصول طهارت، خود این از موجبات تقدیم هست که قبلا هم گفته شده، به این که این برمیگرده به اهمیت اون که انقا من الغسل، ای وضوء انقا من الغسل، از این استفاده میشه اهمیت غسل در مقابل وضوء. روی این حساب در مثال مورد بحث در اون کتاب الحیض که دوران ام بین غسل الحیض و الوضوء باشه، این چون مرجحات منحصر در فریضه بودن فی مقابل سنت نیست، بلکه یه مرجح دیگه‌ای که اهمیت باشه، اون مرجح اصلی اهمیت در این قسمت غسل الحیض در مقابل وضوء هست، اون باعث میشه که دیگه نوبت به ترجیح از جهت فریضه بودن در مقابل سنت بودن نرسه. این در اون حساب اشکال با این توضیح معلوم شد که این اشکال دومی که ایشون در اون استدلال دارن در جواب انقل دارن اشکال تمامه، ولی مربوط به اون مورد بحثه، نه اینکه به اون قاعده، بله من قاعده تقدیم فریضه علی السنه به عنوان کلیش اشکال حساب بشه. خب حالا تا اینجا نتیجه بحث این شد که طریق اول برای اثبات این مرجع که با استناد به اون روایات ثلاثه بود مشکل نداشت، به این اشکالاتی که متوجه اثبات این مرجع به عنوان قاعده کلی بود اون اشکالات قابل جواب بود. اما طریق ثانی برای اثبات این مرجع این بود که ما این مرجع را برگردونیم به مرجع دیگه ای، همونطور که در بعضی از مرجعات قبلی هم این کار انجام شده بود. در ترجیح ما لا بدل له علی ما له البدل یکی از وجوه اثبات این بود که برگردونن اینا به مرجع دیگر. اینجا هم فریضه بودن در مقابل سنت بودن ممکنه برگرده به مرجع دیگر، اون مرجعی که اینجا گفته میشه به این که این فریضه بودن به او برمیگرده همون مرجع اهمیت هست. این رو از کجا استفاده بکنیم؟ با استناد به روایاتی که تقسیم میکنن واجبات در شریعت را به فریضه و سنت و در مورد این حکم وارد شده ان که در موارد که واجب فریضه باشد ولو از روی عذر از روی غفلت انجام نشده ولی جای تدارک دارند، ولی اگر سنت باشد عمدن ترک بشود خب اون که معلومه تدارک لازمه، ولی اگر از روی عذر ترک بشود تدارک نداره. روایاتی که در این قسمت وارد شده، نه اون حدیث، نه اون روایت مشتمل بر از سنت و لا تنقض الفریضه‌ای که ذیل حدیث لا تعاده، نه به اون نمیخواد استدلال کنه چون اون در مورد اجزای صلات، این که ناظر به غیر صلات باشه محل اشکال در کلمات معروف و مشهور دیگه، ولی اون روایتی که در غیر اجزای صلات وارد شده به دلالت بر این دارد که چیزی که واجبی که فریضه هست ترک او ولو ان عذرن ان غفلتن جای تدارک داره، ولی چیزی که سنت باشه اینطور نیست. این روایات در ابواب طواف و سعی وارد شده. روایت اول سعیه معاویه بن عمار در باب 58 از ابواب طواف، حدیث دوم اون باب، بله به اسنادی یعنی شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید از صفوان و فضاله از معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام قال سأل دو ان رجل نسی طواف النساء حتی یرجع الی اهله، در جواب حضرت فرموده باشه بله لا تحل له النساء، قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت فإن هو مات فليقضي عنه وليه او غيره فاما ما دام حيا فلا يصل ان يقضي عنه يا ان يقضى عنه. این در مورد طواف النساء، ولی در ادامه و ان نسي الجمار فليس بسوا، ولی اگر رمی جمرات را فراموش کرده باشه این مثل فلیسا این رمی الجمار و طواف النساء سوا، رمی الجمار با طواف النساء یه جور نیستن. ان الرمی سنه و طواف فریضه، در بله در رمی الجمار اگر از روی فراموشی ترک شده باشه قضا ندارد. این در مقایسه رم با طواف. سعیه دیگه معاویه بن عمار که در باب 8 از ابواب سعی وارد شده، حدیث اول اون باب در مقایسه بین سعی و رمی وارد شده. در اون سعی هم به همین صورت فرمودن که چون سعی فریضه هست ترک او ولو ان عذرن جای تدارک دارد، ولی رم چون سنت هست نه، ان عذرن اگه ترک بشه جای تدارک نداره. این صحیحه دوم، بله، شیخ طوسی به اسنادش از موسی بن قاسم عن النخعی که ابو الحسن که ایوب بن نو باشن، از ابن ابی عمر، عن معاویه بن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت الله رجل نسی السعی بین الصفا والمروه قال یعید السعی قلت فانه خرج از مکه، مثلا خارج شد، حضرت فرمود یرجع فیعید السعی، ان هذا ليس كرمي الجمار ان الرمي سنه و سعی بین صفا و مروه فریضه. خب این بعضه به سندشه مرحوم از مرحوم کلینی هم نقل میکنه همین روایات رو با سند معتبر. خب این روایات، از این روایات، مورد این روایات برای طواف نساء از یک طواف و سعی از یک طرف و رم از طرف دیگه است، ولی اون چی که در این مورد ذکر شده عنوان کلی فریضه و سنت تعلیل شده در حقیقت. این روایت مشتمل بر تعلیل، مستفاد از این تعلیل اینه که امر فریضه با سنت علی نحو واحد نیست. خب این که اون اگر از روی عذر ترک بشود، ولو از سنت اگر از روی عذر ترک بشود اعاده ندارد، ولی فریضه اگر از روی عذر ترک بشود اعاده داره. خب نشون دهنده اهمیت این واجب در نظر شارع هست که اون حتی با سعی، با ترک عذری هم، ترک از روی غفلت هم، شارع اغماض نسبت به او نداره، بلکه او را از مکلف، انجام دادن او را از مکلف میخواهد. خب اینم یکی از علائم اهمیت دیگه، اینکه علا ای حالین از مکلف درخواسته میشه که انجام بده، ولی یکی به اون حد نیست، فقط عمدیش را نمیخواهد ترک بشه، عذریش را ازش اغماض میکنه. این کاشف از اهمیت این جهده. حالا اگر این، بله، استفاده و استظهار از این دوتا روایت با این تعلیلی که در اونا وارد شده استظهار بشود، این معنا که در حقیقت مورد از موارد احراز اهمیت این جهت میشه. اگر احراز این جهت نشه، استظهار تام هم نباشه، لااقل از این که ملاحظه این جهت موجب احتمال اهمیت میشه. این حکمی که ذکر شده که شارع اغماض نمی کند از فریضه حتی در موارد ترک عذری، لااقل اینه که موجب احتمال اهمیت در این جهت میشه. روی این حساب با ارجاع این فریضه و سنت بودن به اهمیت و به ترجیح اهمیت، یا در قسم احراز الاهمیه یا در قسم احتمال اهمیه، میشه ملتزم به این ترجیح شد، همونطور که از بعض الاعلام هم در بحثهاشون در ترتب نقل شده، که البته در دست از ما اینا نیست، ولی نقل شده که ایشون هم قائل به از این را، بله، فریضه بودن را در مقابل سنت از مرجحات دونستن. خب تا اینجا در بحث مرجحات باب تزاحم مجموعاً 5 مرجح اصلی مورد بحث قرار گرفت که بعضی از اینها شقوقی درش داشت که به لحاظ اون شقوق مثلا چند تا مرجح درست میشد. اون قسمت اهمیتش اگه کسی احرازش را با احتمالش را با قوت احتمالش اینا را در نظر بگیره، از هم جدا بکنه، 3 تا مرجح میشد، ولی مجموعاً به احراز اهمیت اگه به اهمیت برگردونیم در عنوان کلی اهمیت، خب یه مرجح حسابی، در مجموع 5 تا مرجح اصلی بود. حالا اونجه که بعد از این که این اصل و ترجیح به این مرجحات ثابت شده و ملتزم به از جهت کبروی ملتزم به ثبوت ترجیح به هر کدوم از این مرجحات شدیم، و بعضی که والا به عنوان تنبیه ذیل اثبات ترجیح این مرجحات مطرح میشه اینه که حالا اگر در موردی از تکالیف متزاحمه این مرجحات با همدیگر تقابل داشتن، در تزاحم بین الف و ب، الف مثلا مرجع اول را داشت، ب مرجع دوم را داشت، یا یکی مرجع دوم یکی مرجع سوم، در جایی رو که هر کدوم از متزاحمین یکی از وجوه ترجیح را داره و متزاحم آخر وجه دیگر را، اینجا در این موارد حکم چیه؟ تعیین حکم در این قسمت متوقف بر اینه که ما در این ترجیح به مرجعات بعد از اثبات اصل و ترجیح ترتیب بین این مرجعات را هم بحث بکنیم و معلوم بشه که این مرجعات به چه صورت ترتیب هست. اول مرجعی که در باب تزاحم باید به اون نگاه بکنیم و مقدمه بر همه مرجعات هست چه مرجعی هست، و مرجع دوم کدومه، مرجع سوم کدومه. تو این حساب این عنوان این تنبیه میشه بحث از ترتیب بین مرجعات باب تزاحم بعد فرد این که این مرجعات مرجعات مستقلی هستن، در هر کدوم از اینا در مقابل دیگری، نه اینکه همه اینها به یه مرجع برگرده که نظر بعضی از محققین این بود که همه اینها به ترجیح به اهمیت برمیگرده، بر اساس اونی که نظر نوع محققینه که اینها مرجعات مستقلی هستن، ترتیب بین این مرجعات چطور چیه. خب در اینجا اون چی که از کلمات در این قسمت وارد اعلامی که وارد این بحث شدن، اونی که به صراحت وارد این بحث شدن و تمام شعور این بحث را مطرح کردن، خود مرحوم نائینی است. در کلمات محققین بعد از ایشون هم خیلی این به این قسمت پرداخته نشد، و حال اینکه این جای این بحث داره و اهمیت هم داره، اثر هم برش مترتبه. مرحوم نائینی در فرمایش ایشون در ترتیب بین مرجعات اینه که ما در مرتبه اول در مورد تزاحم بین دو تکلیف اول باید سراغ مرجع مالا بدل الله علا ماله البدل بریم. اول مرجعی که باید در نظر بگیریم اینه. اگر این مرجع در یک طرف بود دیگه نوبت به بقیه نمیرسه. در اینجا مقصود از مالا بدل الله که مقدم هست بر ماله البدل اون قسمت بدل طولی هست دیگه، چون بدل عرضی که اصلا داخل در باب تزاحم نبود. ایشون فرمود که در مرتبه اول ما باید نگاه بکنیم که آیا این یکی از این دو تکلیف مما لا بدل له هست یا له البدل. تعبیر اجودم اینه در فرق بین باب تعارض و تزاحم، فرموده اول المرجحات فی باب تزاحم اینه که احد الواجبین مما لیس له البدل باشه و الاخر مما له البدل باشه. در مرتبه اول اینه. اگر یکی از اینها مالا بدل له بود این مقدمه، ولو نسبت به دیگری مرجعات دیگه وجود تقدیمی دیگه وجود داشته باشه اونها اثری نداره. ولی اگر ما با دو تکلیفی برخورد کردیم که منها زلحیف علا حدن سوا بودن، هر دوتا لابدل له بود یا هر دوتا له البدل بود، علا یالد از این حیث علا حدن سوا بود، با هر دو واجب تعینی بود که لابدل له، اینجا نوبت به مرجع دوم میرسه که مرجع دوم در فرمایششون اینه که احداما مشروط باشد به قدرت عقلن در مقابل مشروط به قدرت شرعن. اینجا اگر این دو تکلیف یکی مشروط به قدرت عقلی باشد و دیگری مشروط به قدرت شرعی باشه، مشروط به قدرت عقلی مقدم میشه بر مشروط به قدرت شرعی، چه اون مشروط به قدرت شرعی از نظر زمانی متأخر از این باشه، چه مقارن باشه، چه حتی متقدم بر مشروط به قدرت عقلی باشه. این سبق اللحوق و تقدم و تأخر اینجا ولو از مرجعاته، ولی اینجا ملاحظه نمیشه. با وجود این دیگه نوبت به این نمیرسه. پس اگر یکی از اینها مشروط به قدرت عقلی بود، دیگری مشروط به قدرت شرعی بود، در این موارد اون مقدمه. از مجموع فرمایش ایشون هم استفاده میشه که در اینجا حتی اهمیت هم ملاحظه نمیشه. روی این حساب بعد از تساوی من حیث مرجع اول که لا بدل له بودن باشه، اون مرجع دوم به صورت مطلق اینه، با وجود اشتراط به قدرت عقلا در مقابل مشروط به قدرت شرعا، دیگه نگاه به هیچ یک از این مرجعات نمیشه. ولو تکلیف آخر از اون جهات هم بچه ترجی داشته باشه، ولی تقابل پیش نمیاد. این در جایی که احدهما مشروط باشد به قدرت عقلا، ولو آخر مشروط به قدرت شرعا باشه. ولی از این مرحله که بگذاریم، به اینجا دو صورت دیگه تصویر میشه که مرجعات را به لحاظ اون دو صورت هم باید ترتیبش را ملاحظه بکنیم. یک صورت اینه که هر دو واجب در بین مشروط به قدرت شرعی باشن، هر دوتا شرعی باشن. صورت بعدی هم اینه که هر دو مشروط به قدرت عقلی باشن. کجا؟ موارد عقلی و شرعی همونی که قبلا در مثال ها کلمات ایشون مثلا اومده بود، قدرت شرعی اون که قدرت در خطاب تکلیف عقل شده باشه، قدرت عقلی اونی که در خطاب عقل نشده باشه. اما مثال معروفش همین، مثلا اگه فرض کنیم تطهیر صوب بدن از نجاست را با تکلیف به وضو مثلا در نظر بگیریم، یا بله، یا مثلا ازاله نجاست از مسجد را با تکلیف مثلا صلات اول وقت در نظر بگیریم، صلات در نظر بگیریم با این فرض که مشروط به تمکن باشه. حالا همه این فرمایشاتشون در این موارد قابل پیاده شدن هست. اون مالا بدل لا مثلا اینه در بله میشه تطبیق بشه بر مثال وضو. ما لا بدل تطبیق بشه باز تطهیر صبح، اون قسمت مشروط به قدرت شرعی و عقلی و اینا میتونه منطبق بر این بشه. حالا این بله دیگه، حالا در تک تک اینا چون بحثاش قبلا گذشت، اصل ترجیح اینا دیگه مثالاش اینجا دیگه به همون نحوی که اونجا بیان شده بود، در اون مثالهایی که اصل و ترجیح در اون موارد اومده بیان شده بود. حالا این بس دو صورت مونده. یه صورت جاییست که هر دو مشروط به قدرت شرعی باشه، صورت دوم اینه که هر دو مشروط به قدرت عقلی باشه. در جایی که هر دو مشروط به در جایی که هر دو مشروط به قدرت شرعی باشه، اینجا بله فرموده که هر دو اینجا در این موارد تقدم زمانی، سبق زمانی امتثال عهد و تکلیف موجب ترجیح هست. اگر یکی از اینها از حیث زمان متقدم بر دیگری باشد، او باید انجام بشه از حیث زمان امتثال. بلات فرض تداهم فرض فعلیت هر دو تکلیفه. از جهت امتثال زمان امتثال اختلاف داشته باشد، اینجا فرموده سبق زمانی موجب ترجیح هست و با سبق زمانی دیگه نوبت به ترجیح به اهمیت و اینها نمیرسه. که ولو تکلیف متأخر زمانی اهم هم باشد، ولی اون مشروط به قدرت شرعی که به حسب زمان امتثال متقدمه، اینو باید مقدم بکنیم. خب این اگر یکی از اینها سبق زمانی داشته باشه، این سبق زمانی موجب ترجیح هست، سوا امکان متأخر اهم او مساوی او مرجو. ولی اگر سبق زمانی در مشروط به قدرت شرعی نباشه، لم یکن شیء من التکلیف سابق بر آخر من حیث زمان امتثال. اینجا بعضی ها قائل به این شدن که مرون آینی فرمونده روب ما یقال به تقدیم اونی که اهمیت داره ملاکش نسبت به دیگری، ولی خود ایشون در اینجا هم اهمیت را قبول نکرد، یعنی در متقارنین من حیث الزمان فرموده که اینجا جای ترجیح به اهمیت نیست. خب بس در اینجا در مشروطین به قدرت شرعی، در مشروطین به قدرت شرعی اونی که موجب ترجیح میشه فقط همین سبق زمانی امتثاله. اگر متقارن من حیث زمان بودن دیگه کنده مرجحی در این قسم وجود نداره. ولی صورت بعدی که هر دو مشروط به قدرت باشن عقلن، مشروط هیچ هر دو لابدل هستن و هر دو هم مشروط به قدرت عقلن هستن، اینجا ایشون فرمود که نگاه میشه به ترجیح به اهمیت. ترجیح به اهمیت اینجا جایگاه اصلیش اینجا هست. اگر احد و ما اهم از دیگری باشد، تکلیف اهم را باید مقدم بکنه مکلف، ولو من حیث زمان امتثال، بعد در عرض هم نباشن، بلکه در من حیث زمان امتثال تکلیف آخر، تکلیف اهم متأخر من حیث زمان باشن. اینه، اگر اهمیت در کار باشه دیگه فقط جانب اهم مقدمه و مرجع بعدی که سبق زمانی اینا باشه اینا اثری نداره. ولی اگر اهمیت در کار نباشه بلکه این دو تکلیف علا حد سوا بودن، بله اگر هر دو تکلیف از حیث اهمیت علا حد سوا بودن در جایی را که من حیث زمان متقارن هستن که اینجا حکم میشه تخییر، ولی اگر سبق زمانی اینجا وجود داشته باشه برای احد ما، اینجا هم سبق زمانی موجب ترجیح میشه. پس سبق زمانی در این قسمت که هر دوتا اهم بودن و مشروط به قدرت عقلی بودن، مشروط به قدرت عقلی باشن و بله اهم هم نباشه هیچ کدوم از اینا نسبت به دیگری، اینجا هم جا داره. پس ترتیب بین مرجحات، یعنی مواردی که ما برخورد میکنیم با دو تکلیف برای اینکه یکی از اینا رو مقدمه به دیگری بکنیم، باید این مرجحات رو به این صورت در نظر بگیریم. اول از ما لا بدل له شروع کنیم، بعد نگاه بکنیم به اشتراط به قدرت شرعن او عقلن. در این قسمت اشتراط به قدرت عقلن به شرعن هم مرجحات رو باید به این صورت در نظر بگیریم. حالا این که چرا باید به این صورت در نظر بگیریم، وجه این در خود همون مواردی که ایشون ترجیح را بیان کرده بودن در اونجا توضیحش در همون قسمت ها گذشت. در بعضی از قسمت ها ایشون اون ترجیح رو مثلا انکار کرده بود، همونجا اشکالاتی به ایشون شده بود و اشکالات هم در همون محل خودش بله بعد از این اشکالات واردی بود. مقصود اینه که در اینجا از جهت ترتیب مستفاد از فرمایش مرحوم نائینی اینی که ما به این کیفیت باید برخورد بکنیم در اعمال مرجحات. حالا ولی بله اون چی که مقتضای صناعت هست در مسئله فقط به صورت اجمال و خلاصه اون مطرح میشه دیگه، وارده چون بعضی از اینا ولو در بعد همطور که عرض شد به صورت مستقل بحث ترتیب مرجعات در کتاب ها عنوان نشده، ولی بعضی از قسمت هاش فی الجمله در کتاب ها اومده. ولی حالا برای اینکه خیلی هم طول نکشه، این را به صورت مختصر مقتضای صناعت را در اخذ به این مرجحات باب تضاهم با توجه به نکاتی که در اصل ثبوت و ترجیح بیان شده، با توجه به اون مقتضای صناعت رو می شود اینطور بیان کرد که اولا مورد بحث جایی است که ما هر یک از این عناوین خمسه را به عنوان مرجع مستقل حساب بکنیم و الا اگر بعضی از اینها را به بعضی از مرجعات دیگه برگردونیم، دیگه خب اون مرجع اصلی که این یکی از این مندرج در او شد، داخل در او شد، اون مرجع اصلی در حقیقت باید حساب بشه. مثلا در همینجا اگر ما گفتیم که این اصلا ما لا بدل له، ما له البدل و ما له ما لا بدل له و ما له البدل، این برمیگرده به ترجیح به مشروط به قدرت شرعی، مثلا به ما بدل داشتن ملازمه داره با قدرت شرعی، بدل نداشتنش به معنای قدرت مشروط به قدرت عقلی بود. خب دیگه این رو، این ما لا بدل له رو جداگانه نمیتونه حساب کنیم، چون مصداق او هست، خود اون رو، اون مشروط به قدرت عقلی را باید در مقابل مرجحات دیگر مثلا من حیث سبق زمانی اینا باید در نظر بگیریم. این که ما بخواهیم نسبت به هر پنج مرجع حساب بکنیم که کدوم یک از اینا در طول دیگری هست و مترتب بر دیگری، کدوم یک از اینا اول مرجع است، کدوم یک مرتبه دومه، در فرضی است که ما هر کدوم از اینا رو مرجع مستقل حساب بکنیم و الا اگر بعضی از اینا در بعضی دیگر مندرج باشه، تمام الملاک اون مرجع اصلی هست که این بعض را درش مندرج کردید. خب حالا این یک نکته که محل بحث اینه. نکته دیگه ای که در حکم این ترتیب بین مرجحات اثر داره اینه که در خود ثبوت ترجیح در این مرجحات، در بعضی از مرجحات تفصیل وجود داشت، به این معنا که بعضی از این مرجحات تقدیم ذات و ترجیح در اون مرجع بر طرف دیگر از باب ورود بود، به طوری که ثبوت احد و تکلیفین موضوع تکلیف آخر را مرتفع می کرد. ولی در بعضی دیگر یا در نوع مرجعات تقدیمی که توجیه شده و تبیین شده از باب ورود احد و تکلیفین بر تکلیف آخر نبوده، بلکه با فرض فعلیت هر دو تکلیف و عدم امکان امتثال در جمع بین هما در مقام امتثال، یکی از اینا مقدم شد به منات تضاهم، تقدیم در باب تضاهم، نه از باب ورود. خب اگر اینجوری حساب کردیم، این مرجحات را با توجه به این که بعضی از مرجحات از باب ورود بود تقدیمش، بعضی از باب تقدیم در مقام تضاهم، یعنی با فرض بقای هر دو تکلیف، فعلیت هر دو تکلیف بود، اگر ما بخوایم بعضی از اینا را با دیگری ملاحظه بکنیم، طبعا اون مرجعی که با جریانش موضوع تکلیف آخر را میبره، اون مرجع میشه مقدم. اگه یک جهت ترجیح، اگه یک جهت ترجیح مثلا در مشروط به قدرت شرعی گفتیم که این از باب وروده، مشروط به قدرت عقلی که مقدمه بر مشروط به قدرت شرعی هست از باب وروده، اگه این جهت از باب ورود باشه، ما این مرجع را با مرجع آخر که اهمیت مثلا باشه، اهمیت موجب تقدیم در باب تضاهم بین تکلیفین الفعلیین میشه، هر دو تکلیف موضوعش موجوده، اگه بخوایم حساب بکنیم، طبعا در مواردی که یه جهت ترجیح از نظر قدرت شرعی وجود داره، یه جهت قدرت عقلی است در مقابل قدرت شرعی، یه جهت ترجیح اونم از جهت اهمیت هست، با توجه به این که یکی از اینا مشروط به قدرت عقلی بود، موضوع تکلیف آخر کلن منتفی میشه. روی نصاب اون مرجحاتی که به ملاک ورود عهد و تکلیف این را مقدم می کنند بر تکلیف آخر، اونها در مقایسه با مرجحات دیگهی که منیس موجب تقدیم در باب تضاهم هستند، اینا علا حد سوا نیستند. اینا اول باید اون مرجحات موجب ورود را اعمال بکنیم تا نوبت به بقیه برسه. ولی اگر فرض بکنیم که این مرجحاتی که در تکلیفین متزاحمین در دو طرف وجود داره هر دو از یک سنخ باشن، یعنی هر دو از جهت هر کدوم از اینها مرجح من حیث الوروده، یا هر کدوم از اینها مرجح در بحث تضاهم بین تکلیفین فعلیین هست، اینجا باید حساب بکنیم که در میان این مرجحات که در مورد دو تکلیف فعلی هست یا اینکه در هر دو خاصیت ورود هست کدوم یک از اینها مقدم هست. خب اینجا ما مرجحات را در نظر بگیریم، یکی از مرجحات اهمیت هست، مرجح دیگر سبق زمانی بوده، مرجح دیگر مثلا مشروط به قدرت عقلی و قدرت شرعی، اونم به اون معنایی که مرجع مستقل باشه، نه به معنای اینکه رفع موضوع بکنه. اگر اینها را در نظر بگیریم که هر دو موجب تقدیم فی باب تضاهم تکلیفین فعلی بشه، لا اشکال در اینکه به حسب اعتبار عقلا، حکم عقلایی و عقلی، ترجیح به اهمیت مقدم بر همه این مرجعات در جایی که مرجحات را با وصف تقدیم فی باب تضاهم در نظر بگیریم، یعنی هر دو تکلیف فعلی هست، دو تکلیف با دو تکلیف فعلی برخورد کرده مکلف، یکی از اینها اهم هست، اهمیتش احراز شده نسبت به تکلیف آخر، در جایی که احد و ما اهم باشد به تکلیف دیگر نگاه نمی شود، چه تکلیف دیگر لا بدل له باشه، چه تکلیف دیگر مشروط به قدرت عقلی باشه، چه تکلیف دیگر مشروط سبق زمانی داشته باشه، هیچ کدوم از اینها در مقابل ترجیح به اهمیت نمیتونن مقابله با او بکنن، معارضه با او بکنن، ترجیح به اهمیت مقدمه بر همه این مرجحاته. بله، دلیلش هم در همون نکته است که در همون وجه ترجیح به اهمیتی که قبلا گفته شده در کلام مرحوم‌های خویی هم اومده که این از قضایایی است که قیاساتها معها، یعنی تحلیل نفس مفاد قضیه ما را به تصدیق به مضمون قضیه میرساند، دیگه احتیاج به بیان وجه برهانی نداریم، ولی وجه دیگه هم گفته بود مطرح بوده، ولی اون وجه وجدانی و اینکه قضیه من القضایا قیاسات و معها، اون کافی است برای توجیه تقدیم اهم بر مهم به نحو مطلق، ولو طرف آخر اینو داشته باشه. ولی اگر ترجیح به اهمیت را منعیز ترجیح به اهمیت دو تکلیف علا حد سوا باشن، هر بله هیچ کدوم از اینا اهمیتش احراز نشده، یا بله هر دوتا احتمال اهمیت در هر دو هست مثلا، یا احراز تساوی یا احتمال اهمیت در هر دو باشه، خب یک اینجا با نسبت به مرجحات دیگه به حساب کنیم، یکی ما لا بدل له هست، یکی مشروط به قدرت عقلی در مقابل مشروط به قدرت شرعی، یکی هم برای سبق زمانی هست، سبق زمانی امتصاله. خب در این موارد آیا یکی از اینا بر دیگری مقدم میشه؟ دیگه مختصری هست.